بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. گفتیم که قوه دوم از قوای سگانه قوه اجراییه، قوه تنفیذی به اصطلاح، که عبارت باشن از وزرا و امرا و استاندارها و کتاب و ضباط و دیگه، اینا همه از اقسام، از شعب همین قوه اجرایی است. اون وقت ببینیم آیا این قوه اجرایی از ناحیه کی باید تعیین بشه؟ مصدر قوه اجرایی کیه؟ خب اینجا احتمالات زیاده. احتمال میده که بگه یه کسی اختیارش دست حاکمه، حاکم باید معین کنه، یعنی امام، وزرا رو او معین باید کنه، استاندارا رو او باید معین کنه، سفرای خارجی رو او باید معین کنه. مثلا احتمالم هست که بگیم دست مجلس باشه، مجلس شورا. احتمالم هست یه چیزاش بگیم مثلا دست ملت، یه جور باشه که ملت وزرا رو تعیین کنن، فرض کنیم به انتخاب، مثل که در آمریکا میگن خیلی از قسمت‌ها رو مثلا فرماندارای کل و اینا رو مردم انتخاب میکنه. احتمال تبعیض هم میده، مثلا بعضش رو مجلس انتخاب کنه، بعضش رو حاکم انتخاب کنه، یا مثلا بعضش رو مردم، بعضش رو مجلس تبعیض. و وقت عرض کردیم در حکومت اسلام اسباب این که مسئول امور خود امام و حاکمه، او مسئول اداره کشور، پس طبیعیش این است که او اختیار داشته باشد مساعدها و کارگزاران و مامورینش رو خودش انتخاب بکنه، برای اینکه وقتی که مسئولیت و بار به دوش اونه از او تکلیف میخوان، این صحیح نیست که بگیم دیگری معین بکنه فردی رو تو هم مسئول کار. ای طبیعیش اینه، مگر این که عرض کردیم اگر چنون چه امامت به انتخاب درست شده باشد، به انتخابا، اگر چنون چه از راه انتخاب باشه، اون وقت در انتخابات شرط کرده باشند که تو رئیس جمهورت میکنیم یا امام تو رو انتخاب میکنیم، به شرط اینکه وزرارم خودمون انتخاب کنیم یا مجلس انتخاب بکنه. اما اگه شرط نشده باشه، طبیعیش این است که به اختیار امام باشه. یعنی مردم از اول اعلام عمومی میکنن که تمام مردم تو رادیو و نمیدونم روزنامه ها و اینها که بدونید قانون اساسی کشور اینه و شما را بر اساس قانون اساسی انتخاب میکنیم. وقت تو قانون اساسی هم باشه که وزرا مجلس مثلا باید انتخاب بکنه. بله؟ بله، من وقت مسئولیت مستقیم اینا دیگه نباید به عهده حاکم باشه. خب حالا علی حاله. پس این احتمالات زیاده. وقت الان معروف از طرف در کشور ما این است که از طرف وزیر رئیس جمهور پیشنهاد میشه و مجلس تصویب میکنه. رسم اینجوری، این مسئله مهم نیست. مهم عرض کردم چون در حکومت اسلام وظیفه به دوش حاکمه، مسئولیت به دوش اونه، طبیعیش این است که عمال وزرا اینا به عهده او باشه. از این گذشت، حالا بند سومی که اینجا عنوان کردیم، مواصفات الوزراء والعمال والعمراء به مراتب هم دیگه، اینا همه ما یکی کردیم در الاحکام السلطانیه ماوردی و ابی اعلی وزرا و فصلش رو جدا کرده، عمال که مثلا استاندارها و فرماندارها باشه جدا، عمرا هم جدا، برای هر کدوم فصلی ذکر کرده و تفصیلی داره. اون تفصیل یه خیلی به فقه ما مربوط نیست، اونش که جنبه یه فقهی داره ما باید یه کاسه بکنیم. وزیر که در درجه اولش اشتقاقش سه احتمال دادن، احتمال دادن از ماده وزر باشه یعنی ثقل، سنگینی، وقت وزیر یعنی اونی که سنگینی بار رو از دوش امام بر می‌داره. به اصطلاح باربرداران میگن در زمان رضا خان که فرهنگستان درست کرده بود گفته بود عربی حق ندارید بگید، همه چیزا رو فارسی بگید. اون وقت یکی از وزرا دیر رفته بود بهش گفته بود که کجا بودی؟ چرا دیر آمدی؟ گفته بود برخیت کردم، در نشست باربرداران انبازی کرده بودم. نفهمید برخیت کردم یعنی قربانت کردم، در جلسه وزرا شرکت کرده بودم. گفت در نشست باربرداران انبازی کرده بودم. بعد میگه رضا خان عصبانی شد، گفت بابا درش ببندید بس است دیگه فارسی. حالا این جوریه، بالاخره وزیر از ماده وزر یعنی بار، یعنی باربردار، بار دوش امام را ای بر میداره. احتمالا میده از ماده وزر باشه، وزر یعنی ملجع، کلا لا وزر در سوره قیامت داره یعنی لا ملجع، وقت وزیر یعنی اونی که ملجع به اصطلاح و پناهگاه. احتمال ضعیفی هم دادن از ماده عذر باشد به حمزه، حضرت موسی راجع به هارون گفت اشرک و ای اشتد بهی عذری و اشرک خفی تو کمر، یعنی کمر امامو محکم میکنه مثلا پشتیبانشه به اصطلاح. عذر یعنی زهر یعنی پشت، وقت اشدد بهی عذری یعنی کمر من رو واسه او محکم کن، یعنی به این معنا که چون انسان استقامتش به این است که کمرش خمیده نباشه و محکم باشه. حالا در دو کتاب همین الاحکام السلطانیه یا ابو یعلا و ماوردی هر دو اینا میگن وزیر دو قسم داریم. این لابد اون روز بوده، اینجوری بوده که دو قسم وزیر داریم، یه وزیر تفویض داریم یه وزیر تنفیض. وزیر تفویض میگفتن کسیست که امام کارها رو به او محول میکنه. خب این بیشتر خلفا که میخواستن مشغول عیاشیشون باشن، هارون و رشید و اینها، اینا مثلا جعفر برمکی رو فرض کن مورد اعتمادش قرار میداد دیگه، اون وقت امور کشور رو به او محول میکرد، میگفت تو خود طرح و برنامه و اجرا و اصلا شاه عملی او بود، خلیفه مشغول گردش و شکار و عیاشیش بود. این رو بهش میگفتن وزیر تفویض، یعنی کار کشور اصلا به او محول میشد، او تصمیم میگیرد، او نظر میده، خودش هم اجراش هم مثلا میگه. یه وزیر، وزیر تنفیذ داریم، این است که نه تصمیم رو خلیفه میگیره یا مجلس میگیره، قانون داره، مقررات داره، این وزیر مسئول اجراه. همچین نیست که خودش هر جور میخواد تصمیم بگیره، هر کار میخواد بکنه. تصمیم، قانون، اینا همه مال مجلس است یا مال امام. اون وقت امام یا مجلس ابلاغ میکنه، اونا بایستی در سطح کشور ای رو اجرا بکنن، این میگن وزیر تنفیذ. بعد میگن هر دوتاشون قریب همه. من عرض کردم است که به نظر میاد در اینجا اصلا ابو یعلا از همون ماوردی گرفته بشه، حالا یا به عکس، ولی بیشتر این میاد چون او زودتر هم مرده. حالا هر دوشون میگن وزیر تفویض، پس در حقیقت خودش امامه، او امام اسمی، اون خلیفه است که مشغول گردش و عیاشیشه، اونی که تصمیم میگیره، نظر میده، فرمان میده، وزیر تفویضه. بنابراین گفتن تمام شرایطی که در امام شرط کردیم باید در این وزیر باشه، در حقیقت این امامه، غیر از نسب. از باب این که مثلا روایتی درست کرده بودن که خلیفه من قریش، اون وقت گفتن که مشهورشون شرط میدونستن که باید سید باشه خلیفه. حالا ما روایتون میگفتیم مراد 12 امامه، 12 خلیفه مراد 12 امامه، اما اونا میگفتن خلیفه یشترتن یکون من قریش، علیمت و من قریش، بحثی که جلوته کردیم. بنابراین این کسی که وزیر تفویض است غیر از نسب، یعنی سید بودند، یه شرط نیست. اما تمام شرایطی که برای امام گفتیم، حتی اجتهاد و فقاهت باید داشته باش، برای اینکه اون است که ممزل امور به اجتهاد خودش، تعبیری که ماوردی دارد این است که میگه که و یعتبر فی تقلید هذه الوزاره شروط الامامه، صفحه 22 این چاپ ما نمیام، چاپی دیگه هم داره یعنی شروط الامامه الا نسب وحده لانه ممزل آراء و منفذ الاجتهاد فقتضا ان یکون علی صفات المجتهدین. خلاصه باید مجتهد باشد چون میخواد مطابق موازین اسلام مثلا نظر بده. بله، همون شرایطی که عدالت و اجتهاد و ذکورت و همه اینایی که گفتیم شرط است در خلیفه، میگن در این شرط، در حقیقت خلیفه اینه، او خلیفه اسمیه. خب این وزیر تفویض در زمانهای ما قاعدتا دیگه این نیست. حالا رو حکومت اسلامی که ما میگیم، در حکومت اسلام امام خودش حاکمه، خودش فرمان میده، خودش تصمیم میگیره، یا مجلس تصمیم میگیره، بالاخره وزرا مجری قانونن، مجری قوانینن. ممکن است هم یه کسی بگید همچین وزرای زمان ما دو پهلوه، هم بالاخره در این حالی که بر اساس قوانین مجلس است و فرمان امامه، اما بالاخره یه سیاست گذاری باید بکنن، یه برنامه ریزی باید بکنن، یه چیزی. بله، حالا مثلا نخست وزیر به قوله ایشون یا خود تفویضش، اونم نیست، اونجوری نیست می‌خواد. خب حالا بالاخره پس در زمان ما وزیر تفویضی اصلا بر اساس اسلام هم نیست که بعد خلیفه خودش رو راحت کنه و اینا، مسئول اونه، دستورات به اونه، از روایات ما فهمیدیم اونست که باید انجام وظیفه بکنه. اینا که اومدن وزیر تفویض و تنفیذ درست کردن، همون عمل خارجی که در زمان خلفای عموی و عباسی بوده، این در زمان خلفای عباسی بودن دیگه، همون رو در حقیقت خواستن درست بکنن. اون وقت اونا دو قسم وزیر داشتن، یه وزیری بوده مثل جعفر برمکی، فرض کن که هارون تمام اختیارات رو بهش میده، حتی زنش هم بخواد طلاق بده طلاق میده. یه وزیر، وزیر تنفیذ است که نه، کارگزارانی که باید اجرا کنن. وزرای زمان ما بیشتر همون کارگزاران. اون وقت در وزیر تنفیذ 7 شرط ذکر کرده، همین هم ماوردی هم ابو یعلا، هر دو عبارتش هم تقریبا مثل همه. پس در وزیر تفویض گفته شرطش همون شرایط امامت، اما در وزیر تنفیذ میگه یورا آفیه سبعت و اوصاف احد و حل امانه حتی لا یخون. لازم نی بنویسید برای که بعد به خود ماورده نگاه میکنید، ما از رو میخونم. بله نداریم خب یه حرزی کتاب خونه که هست. بله بله خب ببینید احد و حل امانه حتی لا یخون فی ما قد اتمن علیه ولا یغش فی ما قد استنصح فی. اولا باید آدم امینی باشه تا اینکه خیانت نکنه در این دستوری که بهش داده شده، غش نکنه. اسانی صدق لهجه حتی یوثق بخبره فی ما یعدیه و یعمل علی قوله فی ما ینهی. بدونن آدم راستگویه، برای اینکه قانون کشور رو میخواد عرضه بدارد به مردم و بخشنامه میخواد بکنه همون قوانین کشور رو، از خودش یه بخشنامه نکنه، همونی که امام بهش دستور داده است یا مجلس دستور داده است همونو بخشنامه بکنه، مورد وثوق باشه. از سالس ببین این شرایط را اگر چنون شرایط ها رو باعتش هم میخونیم، شرایط اینا رو اگر چنون چه یه ملتی یه دولتی لطمه بخورد نوعا از همین این است که وزرا و امرا و اینها واجد شرایط نباشن، اهل طمع باشن، خودسرانه بخوان کاری بکنن، دیکتاتوری بکنن، خودشون رو با ملت تصفیه بکنن. این مصیبت هاست که سبب میشه مردم رو ناراضی میکنه و بسا اصلا دولت به ضعف و به سقوط کشیده میشه. رعایت شرایط خیلی مهم است در وزرا و در استوندارها و امرا. حالا از ثالث قلت و طمع، اهل طمع نباشه، پول دوست نباشه. حتی لا یرتش یفیما یل ولا ینخدع فیتساهل. اهل طمع نباشه تا رشوه نگیرد و میلو بگردونه به یه طرف. ولا ینخدع فیتساهل، گول نخورد و سهلنگاری بکنه. یه وقت حالا الان رشوه میگیرد، یه وقت نه این که دنبال طمع آورد، حالا رشوه نیم اما حالا یه طرف رو میگیرد به امیدی که مثلا در آینده انتخابش میکنن، مثلا فرض بگیرید برای یه پستی یا مثلا در یه جای حرفش در رو داشته باشه. باز این هم مربوط به طمع میشه. ور را به ان یسلم فی ما بینه و بین الناس من عداوت و شحنا. یه وزیری که سوء سابقه داره و خلاصه با مردم روابطش روابط حسنه نی، خان بوده، یه روزی مردم هم علیهش مثلا قیام کردن و ای از دست مردم عقده داره، حالا که وزارت یا استونداری یا امارت بهش بده میخواد انتقام او سابق رو بگیره. لا ان یسلم فی ما بینه و بین الناس، سالم باشد بین او و بین مردم من عداوت و شحنا، اگه دشمنی بینشون با مردم نباشه. فا ان العداوت تصد عن تناصف و تمنع من التعاطف، اگه بینشون دشمنی باشه دشمنی بازش میدارد از این که با انصاف با مردم رفتار بکنه و عاطفه نشون بده نسبت به مردم. همچنین دنبال این بودست که استنداری یا فرمونداری این منطقه رو بگیرن به حساب این کشاورزایی که یه روزی علیه خان قیام کردن مثلا فرض بگیرید برسه. ول خامس ان یکون ذکورم لما یعدیه الال خلیفه و انهو لانهو لا شاهد لهو و علیه. آدم فراموشکاری نباشه، به یاد داشته باشه چیزی که میخواد گزارش بده به خلیفه. حالا جلوتر گفتیم راستگو باشه، ممکنه دروغگو نباشه، اما یادش میره میخواد گزارش بده، عوضی گزارش میده، چه از طرف خلیفه به مردم، چه از طرف مردم به خلیفه، اوضاع و به خلیفه عوضی گزارش میده، حرفای خلیفه هم که میاد برای مردم نقل کنه عوضی نقل میکنه. این باعث دید که خلاصه آدمی خوشحافظهی باشد که به یادش بمونه. و سادس از زکا و الفتنه، حتی لا تدلس علیه الامور فتشتبه ولا تموه علیه فتل تبس فلا یسه مع اشتباه ها عزمون ولا یسله مع التباس ها حزمون. یه آدمی باشد زیرک، وقتی میاد تو مردم، مردم یه صحنه‌های عوضی ممکنه درست بکنن که این وزیر یا این استوندار مسائل یه جور دیگه تو ذهنش بره، محیط یه جور دیگه تو ذهنش. دیدی گازگاد مثلا بازرس میره، بعد یه جوری صحنه درست میکنن که بازرس عوضی مسائل این منطقه تو ذهنش میاد. این باید خیلی زیرک باشد که این جوی که درست میکنن جلوش میتینگ و گاوکشی و یا مثلا تلگراف پشت سر هم، نامه پشت سر هم، خیال بکنه دقیقا مردم همینن، ممکنه یه نفر یا ده نفر در یه جا صحنه درست کنند و بعد هی تلگراف و هی نامه های مختلف، اصلا یه نفر نامه می‌نویسه خطشو هی تغییر میده مثلا، فرضی این خیال بکنه همش همینه. نه، این باید آدم باهوش زیرکی باشد که این صحنه سالات و دلس علیه الامور، این امور رو نتونن عوضی جا بندازن تو ذهن این مدلسین، اونایی که میخوان صحنه درست بکنن. و این همیشه این گرفتاری ها بوده، مردمی که زرنگ بودن برای بازرس ها، برای استاندار ها، برای مثلا وزرا صحنه های ساختگی درست میکنن که او رو در مثلا فکرش رو عوض کنن. آدم خوبی هم هست، اما خب اشتباه میکنه، صرف آدم خوب بودن فایده نداره. و سابع ان لا یکون من اهل الاهواء، اهل هوا و هوس نباشد، فیخرجه الهوا من الحق الى الباطل و یتدلس علیه المحق من المبطل فان الهوا خادع الالباب و صارف له عن الثواب و لذلك قال النبی صلی الله علیه و آله حب کشی یعمی و یسم. یه چیزی رو که آدم خیلی دوست داشته باشه این کور و کر میکنه انسان را، در دید انسانم اثر میکنه. میگن مرحوم علامه وقتی که چون مشهور فقها عقیدشون بوده چاه نجس میشده، علامه نظرش این شده بود که نه، چاه نجس نمیشه، پاکه. بعد پیش خودش گفت شاید این چای که تو خونمون هست برای اینکه علاقه داریم چاهمون پاک باشد مثلا اینجور نزن، گفت یه چاه خونه پر کنی، دستور داد چاه پرش کردن که به خاطر چاه خودشون نباشه. اون وقت با ذهن خالی نشست و مسئله رو بررسی کرد و اون وقت نظرش شد که نه، آب چاه نجس نمیشه. آخه این حرفه که این آب اگه بالا باشه تو حوض باشه به قد کرکه باشه نجس نمیشه، اما این آب اگه رفت پایین مادم داشته باشد اون وقت به قدر کرم باشد نجس میشه. این خیلی زور میاره. اون وقت اون روایت صحیحه اسماعیل ابن بزی هم همینطور دلالت داره، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، که ما البعره واسه اون لا یفسد و حوشه. خب این واقعش اینه. متأ علامه برای این که خلاصه ذهنش خالی باشد و حب و بغض نباشد میگن گفت چارو پر کنید. خب این یه نکته ایست. پس بنابراین اگر انسان اهل هوا باشه، هوا سبب میشه انسان را بکشد. مثلا فرض کن اگه یه طرف واقع و داستان پسر خودش باشه، برادر خودش باشه، قوم و خیت خودش باشه، همچی علنن هم نمیاد میکنه دا، اما همون محبت سبب میشه ناخودآگاه به قول امروزی ها انسان ته دلش بگرده به طرف طرفی که مثلا قوم خیش خودشه. خب میگه که این هفت و شرط اینجا ذکر کردن. من شنیدم شما این پیدا کردید داشت شما بود. بله ببین آقا این هفت و شرط، بعد میگه یه چیزی دیگه، این در صورتی است که یه وزیری باشد که فقط مجری باشد، در نظر دیگه ای دخالت نداشته باشد، چشم بسته و گوش بسته میخواد فرمان رو اجرا بکنه. اما اگه وزیری است که در این حال که وزیره، بالاخره باش مشورت هم میشه، خودش هم یه جاهایشو باید نظر بده. حالا الان وزرایی که در کشور هستن چشم بسته و گوش بسته که نیستن، خودشون بالاخره اینجوری ها. میگه اگه اینجور هست یه شرط هشتمی هم میخواد، این خیلی مهمه. ببینیم فَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَزِيرُ مُشَارِكًا فِي الرَّأْيِ، اگه این وزیری که قوه مجری است در این حال در رأی هم شرکت داره، نظرم میده، احتاج الى وصف صامن، یه وصف صفت هشتمی، و هو الحنکتو و تجربت التي تؤديه الى صحه الرأي و ثواب التدبير، فان في التجارب خبره بعواقب الامور، باید اهل تجربه و پختگی هم باشه، صرف این که آدم خوبی است و حزب الله است و فرمون میبرد کافی نی، بایست یه چهار تا پیرن بیشتر پاره کرده باشد، آب دیده باشد، سابقه دار باشد، با تجربه باشد. در تجربه انسان پخته میشه، حکیم میشه. ای بسا اگر تجربه دیده نباشد، اطلاع نداشته باشد، یه فکرای عوضی خامی به ذهنش بیاد و اون وقت ای هم ملت رو ناراضی کرده است، هم نتونست کار رو انجام بده. علایالن پختگی و تجربه این خیلی مهمه. این که در اون روایت هم داره که امارت سبیان بسا یه همچی چیز باشد، و مرا سبیان یعنی همی که بچه های نپخته و هنوز، نه این که بچه کوچولو رو میان امیر میکنن، مراد این است که یا آدمایی که سابقه و تجربه ندارن، کار کشته نیستن، میان مثلا امیرش میکنن، فرماندارش میکنن، استاندارش میکنن، وزیرش میکنن، نپخته مثلا یه کارای انجام میده. این شرط هشتمه که ایشون ذکر کرده. علی حال پس مسئله وزارت و امارت و اینها رو نمیشه کوچیک حساب کرد، ولو خود امام مشرف باشه، خود امام مسئول باشد، اما ایادی اینه، اونایی که با مردم مستقیما تماس دارن وزرا و امرا هستن. بنابراین در انتخاب اینها خیلی باید دقت بشه. حالا روایاتی که راجع به شرایط وزرا و امرا داریم، آیات و روایات، کمک بوده. حضرت امیرالمومنین و پیغمبر فرمود که وزیر من است، معناش چیه؟ بله، ولکن نکه وزیر انکه لست به نبی، در خطبه قاصعه و آخر پیغمبر امیرالمومنین خودش میفرماد، پیغمبر فرمود انکه لست به نبی ولکن نکه وزیر امیرالمومنین اخی. بله خب وقت خب همونم وزیر میشه دیگه بالاخره. بالاخره پیغمبر اکرم خودش میفرماد به امیرالمومنین انت اخی و وزیری. این وزیری دیگه معلوم شد اون وقتم از بالاتر. قرآن شریف، قرآن شریف از قول حضرت موسی نقل میکنه، میگه وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری. پس به وزرا و عمرا بر حسب نیاز و احتیاجه. یه وقت اصلا وزیر نمیخواد، یه وقت است که نه وزیر زیاد میخواد. مثل زمانهای ما که شعب کارها زیاد شده، به اندازه کارها وزیر درست میکنن. یه وقتی پست و تلگراف نبود، وزیر پست و تلگراف نمیخواستیم، حالا که هست میخواییم. آب و برق نبود، نمیخواست وزیر، حالا که هست میخواد. این بر حسب نیاز و احتیاجه. بالاخره حضرت موسی هم ایرو تشخیص داد که احتیاج به وزیر داره. گفت وجعلی من وزیرم من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری. کمرم رو باش محکم کن. بله خدا رحمت کنی برمو عاشق عبدالنبی علاجی. ایشون معروف بود در استخاره که استخاره هاش خیلی عجیب بود و غیب میگفت. این دو میگفتن که یکی آمده بود، یه کشاورزی اومده بود پیش ایشون و گفته بود یه استخاره بر من بکن. بعد استخاره کرد، این آیه اومده بود، گفته بود میخوای الاغ بخری، خوب اسم برو بخر. چه مناسبه گفته بود که ایس او آیه اومده سنشد دو عزاده که به اخیک. بله ای آیام سنه شد دو عزوده که به اخی که گفته بود میخوای اولاغ بگی. گفته برای که اولاغ برای یک کشاورز مثل برادر پشتیبانشه. خب حالا ببینم بله بسیار خب ببینیم. خیلی خب آقا اجازه بفرمون اینجا ما نبیشه. آقا اجازه بفرمون، آقا اجازه بدیم، اجازه بفرمید آقایتون. بله اینجا ما عرض کردیم که جلوتر، آقا اجازه بدین، جلوتر ما 8 شرط برای والی ذکر کردیم، برای حاکم مسلمین 8 شرط ذکر کردیم که بعضی از اون شرایط مسلمن در عمرا و وزرا بایستی باشد. عدالت، تخصص، اینجور چیزا، اینا واضح است که باید باشه. برای اینکه جلوتر گفتیم قوه، حسن الولایه یا عدالت، یا مثلا فرض بگیرید که بعضی از شرایط دیگه مسلم شده. حالا اینجا به خصوص آیات و روایاتی که ازش استفاده میشه که وزیر و امیر این شرایط رو باید داشته باشد، از این آیات و روایت اجمالا استفاده میشه. اینجا ما تقریبا 18 تا 20 تا آیه و روایت ذکر کردیم، شرح هم دیگه خیلی نمیخواد. اول قال الله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سوره نساء آیه 141. خداوند هیچ وقت کافر را بر مسلمان تسلط نمیدهد. وزیر و استوندار و اینها یه نحوه تسلطی بالاخره دارن، این خودش یه سبیله که بیاد دستوری بده و اینا هم عمل بکنن. فرض این است لزوم اطاعت دنبالش داره. آیه دوم لا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، اونایی که اهل اسرافند یعنی تخطی میکنن از وظیفشون، اطاعت نکنید دستور اینا رو. کسانی که اهل افسادند و اهل صلاح نیستند، سوره شعرا آیه 151 152. پس اگر چنونچه یه وزیری باشد که اهل گناه و اسراف باشد، ای خدا میفهمه اطاعت نکنی رو. از اون طرف ما میدونیم که در حکومت اسلام اطاعت امیر هم واجبه، امیر امامه، امیر حاکمه، و در روایت هم دارد که من اطاع، پیغمبر اکرم فرمود من اطاع امیری فقط اطاع انی، امیر حاکم لازم الاطاعة است. اون وقت اگر آیه شریفه می فرماد کسی که مسرفه اطاعتش نکنی، پس معلوم میشه یه همچه آدمی نمیشد امیر یا وزیر باشه. آیه سوم، افنجعل المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون، سوره قلم آیه 35 و 36. اینجا میفهمون مسلمون هم مثل گناهکاره، اینجا مسلم مراد یعنی اونی که تسلیم امر حق باشه، ممکنه یکی شهادتن بگه اما مجرم هم باشه. مسلمین یعنی اونی که تسلیم امر حقه در مقابل مجرم که گناهکاره. آیا مثل همه؟ پس معلوم میشه که نمیشد اون آدم مجرم رو آورد مصدر امور قرار داد، یعنی از نظر مقررات شرع نمیشه مجرم و مسلم و مثل هم قرار داد، بگیم فرق نمی کنه، وزیر میخواد مسلم باشد میخواد مجرم. آیه 4، وقال، باز خدا فرمود، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، سوره سجده آیه 18. آیه 5، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یستوی در همه جا، حال میخواییم وزیر معین کنی، هل یستوی الذین یعلمون، این که میدونه بلده چی کار کنه. حالا علم ممکنه علم دین باشه، ممکنه است نه، علم فرض کنید که سیاست، برخیر این میدونه باید چی کار کرد تو کشور، تخصص داره اون تخصص نداره، متخصص و غیر متخصص مثل همان. اینجا ببین خدا ارجاع به ارتکاز کرده، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اگه یک کسی بگه نه چه فرقی میکنه، من چه عقل نداره، انما یتذکر اولو الالباب، اونی که عقل داره میفهمد عالم و غیر عالم فرق میکنه، پس تخصص باید باشه. حالا از روایت دیگه بعد میفهمم. و قال، آیه 6، ولا، این که من عنایت دارم همیشه گفتم آیات رو میخوام بگم بناتون برای باشه در فقه سراغ آیات زیاد برید، و یه جوریست که اون وقت دیگه مرضیه شیعه و سنی هم هست، یه چیزی که ما روایت شما رو قبول نداریم، آیه قرآن دیگه، هل آیه دیگه، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مالی که سبب قیام شماست، پشتبانه اجتماع اقتصاد، پشتبانه اجتماع، اگر یه جامعه در اقتصاد فلج باشد همه چیزش فلجه، اون وقت این مالی که پشتبانه شماست، بیت المال مسلمین، مالیات اسلام، دست آدمی که سفیهه نمیدونه چی کار کنه و تلف میکنه دست این ندید، پس معلوم میشد اگر یه کسی سفاهت دارد که حفظ مال و انتاج مال و اینا رو کوتاهی میکنه، نبایستی که اقلا بیت المال مسلمین در اختیارش باشه. خب یکی از وزرا وزارتخونه ها وزارت دارایی و اقتصاد دیگه. آیه 7، وقال حکایتن عن یوسف النبی اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف شاه که نشد، وزیر اقتصاد و خزانه داری شد به اصطلاح. اجعلنی على خزائن الارض، مرو بر خزینه های زمین قرار بده، انی حفیظ علیم. این خوبه، وزیر دارایی اصلا هم وزیر خزینه داری، در آمریکا اونجا هم هست که میگن وزیر خزانه داری، اگر از قرآن بخوایم استفاده کنیم بهتر تعبیر همینه که رئیس وزیر خزینه داریه مثلا فرض بگیرین. حضرت یوسف اجعلنی علی خزائن الارض، مرو بر اون ذخیره های زمین که دارایی درش هست، او مرو امین دارایی قرار بده، انی حفیظ علیم، استدلال میکنه حضرت یوسف، من خوب حفظ میکنم، میدونم هم چه جور باید حفظش کرد و چه جور باید مصرف کرد. این که این دو جهت رو میفهمونه، یکی امینه، یکی این که میدونه چه جور بایستی مال رو مصرف کرد. علیمه اینجا معنیش این نیست یعنی استصحاب کل قسم سالس بردم، علیمم یعنی میدونم اون مافل خزانه را چه جور بایستی حفظش کرد و چه جور باید مصرفش کرد. حفیظ اون جهت امانت داریشه، یعنی خیانت نمی‌کنم. علیم یعنی میدونم چه جور باید مصرف کرد. پس ای اقلا وزیر خزینه داری رو میفهموند که باید حفیظ و علیم باشه، و اصلا مطلق وزیر میفهم باید علیم باشه، متخصص باشه، در کارش تخصص داشته باشه. خلاصه و قال حکایتا عن بیت عن بنت شعیب النبی، خدا در قرآن از قول دختر شعیب نقل میکنه، قالت احداهما یا ابت استعجره، به پدرش گفت که حضرت موسی رو استیجارش کن، ان خیر من استعجرت القوی الامین، بهترین کسی که شما او را اجیر قرار میدی اونیست که قوی باشد، یعنی قدرت او کار داشته باشد، همون القوه و حسن الولایه، این کاری که بهش محول میکنی بتوند انجام بده. یه وقت میبینی یه کسی خونش هم نمیتوند اداره کنه، حال ما بهش بگون بیا یه کشور رو اداره کن، یه وزارت خونه رو اداره کن، این غلطه. القوی یعنی قدرت داشته باشد بر کار خودش، امین هم باشد، خیانت نکنه. خب همین دو شرط رو اگر رعایت بکنی که امین باشد، قدرت بر کارم داشته باشه، اون وقت وزیرم در حقیقت مستأجر دیگه، اجیرش میکنن که کار رو انجام بده. خب پس از قول دختر شعیبم، خدا در حقیقت قول دختر شعیب رو تنفیذ کرده. واقعش اینست که دختر شعیب رو هم عقل و ارتکازش گفته، و یکی از عدل برای این شما میکنه که کاری رو که میخوای محول کنی بایستی به کاردون محول کن. اینو اون کسی هم که وابسته به دین و مذهب و آیینی نباشد اینو میفهمه. بله، وقد مر فی صحیحة العیس ابن القاسم، اینو هم قد مر فی صحیحة العیس ابن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام، اون وسائل جلد 11 باب 13 جهاد روایت اولش، جلوتر صحیحه عیسو خوندیم. اینجا حضرت اینجور فرمود، انظروا لانفسکم، برای جان خودتون دقت کنید، فوالله ان الرجل لا يكون له الغنم في هر راعی، انسان بسا گوسفندی داره که یه چوپان داره گوسفند هم، فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، وقتی که یک چوپانی بهتر از این چوپانی که حالا هست پیدا کرد، یخرجه و یجیع بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها. این باز حضرت ارجاع به ارتکاز کرده که ارتکازی انسانه که تو گوسفندام اگه یه چوپون داری و بعد یک چوپان امینتر متخصصتر پیدا کرد، اینو انسان بیرون میکند، او امینتر و بهتر رو میاره. خب آدم های یک کشور به اندازه گوسفندام نیستن، پس بنابراین بایستی اگر یه وزیری هست که ای عاجزه یا ضعیفه نمیتوند کاری رو انجام بده، کار رو باید از او گرفت و داد به کسی که قوی باشد و بتوند کار رو انجام بده. ای تا حالا 8 آیه و یه روایت، حالا باقی دیگه ان شاء الله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.